که آزمون و آزمایش تاریخی کاری رو انجام میده که از هیچ راه دیگری نمیشود این نتیجه رو به دست آورد. پس اگر نسل امروزی بخواد که پیروز بشود در این استبداد حاکم، این باید برگرده و روی حقوق خیش به عنوان انسان، حقوق خیش به عنوان ملت آزاد و مستقل بیستد و بر ولایت جمهور مردم پای بفشرد، تن ندهد به ولایت مطلقه فقیه. ستم بزرگی است در حق یک ملت، حتی در حق اون رهبر نگونبخت که خیال میکنه صاحب قدرت و در واقع آلت قدرت است. خب این آزمایش انجام گرفت و 30 سال از اون روز تا امروز ما بر همون حقوق استوار ایستادیم. نتیجه این که نگذاشتیم این اقلیت اکثریت بشوند و این اقلیتی که موند اقلیت تا امروز، بنابر اون چه که شما در آغاز پرسش خود عنوان کردید، بنابر قانون یکی از قوانینی که قدرت ازش پیروی میکند، یعنی قانون تقسیم به دو به حذف یکی از دو، یک رشته حذف‌ها انجام داده و الان رسیده به حذف یک گرایش هایی که اون زمان در کودتا نقش اول رو داشتن و بعد از اونا هم بنابراین فرمایشات آقای مشرف نامزدهای بعدی حذف شدن هم همکنون معلوم هست کیا هستن،
آقای
گرایش هستن.
آقای مشرف منظورتون
همین آقای که شما گفتید معاون واباک؟
بله،
معاون وزارت اطلاعات. نه، ایشون مقامش مهمتر از معاون واباک است. ایشون رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه هست.
بله آقای بایست، پیش از اینکه این ادامه بدین یه سوال، چند بار در خدمتتون صحبت کردیم در گذشته، ولی یه سوال خیلی مهم دیگه هم اینجا مطرح میشه، این هست که باید یه روزی هم دوباره در خدمتتون طرح کنیم برای هموطنان جوانتر ما. این درس هاییست که چرا اون اکثریت نتونست به قدر به صلاح ادامه بده به حاکمیتش، یعنی اکثریت ملت چطور شد که اون اقلیت تونست قدرت رو اینجوری قبضه بکنه و این بلا رو سر مردم بیاره که در این 30 سال آورد. این از اون درس هاییست که ما تجربیاتی است که در جنبش های 100 خورده سال گذشته در ایران به طور مرتب باش روبرو هستیم. چندین بار در خدمتتون صحبت کردیم، فکر میکنم بد نباشه باز از این تجربه هم باز در یه فرصت دیگه در خدمتتون
باشیم. من حالا یک مختصری عرض میکنم در پاسخ این سوال شما که بسیار چه مهمه، نگه داشته بدارید در گفتگو آینده بدم به تفصیل بپردازیم.
بله خواهش.
اختصارش این است، قدرت یک ساختاری داره، یه دولتی که انقلاب یکی از پایش رو برداشت که پایه سلطنت بود، پایه بزرگ مالکی و ساخت بازار را هم قبلا رژیم شاه برداشته بود، قبلا هم یک دور بحث کردیم، این شد یک پایه.
بله،
که شد یک پایه یا باید بر حاکمیت مردم و حاکمیت سازمان یافته مردم تکیه میکرد یا میباید استبداد بازسازی میشد. هرگاه آقای در اینجاست که نقش آقای خمینی و مسئولیت او فوق العاده بزرگ و سنگین میشود. هرگاه او به عهد خود وفا میکرد، یعنی به بیان راهنمای انقلاب که از زبان خود او در نفرشات و اظهار شد وفا می کرد و تن به ساخت شدن ستونپایه های قدرت نمی داد و کار با سازمان دادن حاکمیت مردم پیش می رفت، همونطور که مثال زدم در گفتگوی پیشین، در امریکا شد، در هند شد،
بله،
در اروپا شد، البته اون اکثریت حاکمیت پیدا میکرد، اما نه، هم ایشون به راه خطا رفت، یعنی برگشت به راه بازسازی دولت استبدادی، هم متاسفانه کسانی که زیان دیدند از کاری که کردند این ستون پایه ها رو ساختند، و این ستون پایه ها وقتی ساخته شد دولت دیگه نمیتوانست تحول بپذیره از یک ساختار استبدادی به یک ساختار دموکراتیک. اون ستون پایه ها سپاه پاسداران، کمیته ها، دادگاه های انقلاب، جهاد سازندگی، دیگه بگو،
بله،
جهاد مستضعفان، عرض کنم به شما،
بنیاد شهید،
نماز چجی، نماز جمعه، بعد تصرف بنیاد شهید، بعد تصرف وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون و روزنامه ها، دستگاه قضایی، اینها 16 تا در حال ستون باید که اونهایی که نقش اساسی داشتن بعد از انقلاب ساخته شدن، همینا که الان اس بردم. نتیجه اینجا اکثریت جامعه وسیله اعمال حاکمیت رو از دست داد. یک، تازه وقتی که من نامزد شدم برای ریاست جمهوری، بنای جمع ما این بود که نگذاریم این استبداد به عنوان یک استبداد مشروع مثلا اکثریت استقرار پیدا کنه، اون رو بکنیم اقلیت و غیر مشروع. در برنامه آقای
بهشتی
و آقای خمینی، من بارها گفته بودم که این هدف ما این بود، هدف جمع ما این بود. در اون جمع ما گفتیم به این که من یعنی مخالف بودم که نامزد ریاست جمهوری بشم، گفتم به این که این شما میگویید برو تو خودتو بنداز به مهلکه، این ریاست جمهوری نیست، این رفتن به کام مرگ است. گفته شد که بله این خطر هست، اما با در وضعیت کنونی نامزدی غیر شما که بتونه رأی اکثریت بزرگی رو به دست بیاورد و مانع از استقرار استبداد قانونی و مشروع بشود نیست، پس شما باید این خطر رو بپذیرید. من این استدلال رو صحیح یافتم، زمان هم میگوید به این که این استدلال صحیح بوده. این نامه آقای بهشتی به آقای خمینی هم میگوید صحیح بوده. هدف ما این بود که اینها استبداد قانونی و مشروع رو بر جامعه ایرانی تأمین نکنن. در این هدف پیش از اون چی که میخواستیم موفق شدیم. حالا اضافه میکنم، اگر جنگ ایران عراق پیش نمیامد، یعنی قدرت های اون بگیم، اگر اون وقتر کمی جلوتر ببریم، اگر اون گروگانگیری که حالا آقای مشفق میگوید طرح امریکایی بوده، اعتراف میکند یک طرح امریکایی بوده، انقلاب دوم نمیشد و به دست آقای خمینی به اجرا در نمی آمد. زمینه اون کودتای نوژه بنابر تحقیق دیگری که گاسو یورسکی انجام داده نمیشد، بعد جنگ ایران عراق رو به بار نمی آورد. این که با وجود ساخته شدن این بنیاد ستون‌پایه های جدید قدرت، این اقلیت میتوانست دولت رو تصرف کنه، جای بسیار کلام است. یعنی ما این امکان رو میداشتیم که مانع از استقرار استبداد بشویم، اما در جامعه شناسی میگویند وقتی امری واقع شد، یعنی عوامل مساعد با اون وجود داشته، انجام گرفته.
بله.
و این اگر به درد این، فقط این به درد این کار میخوره که نسل امروز مراقب باشه، وارد کارهایی که نمیدونه کی از کجا آمده چگونه رهبری شده نشه، مثل گروگانگیری.
بله دقیقا، حالا انشالله در فرصت بعدی خدمتون صحبت میکنیم.
آره، یا کسی ها که نمیشناسد نیازموده رهبر نشه، همه چیز خودش رو در طبقه اخلاص نگذاره و در اختیار او ننهد. حتی اگر هم شناخت نمیباید اسباب قدرت رو در اختیار او بگذارد.
بله، این در گفتگاه آینده که در خدمتون در این رابطه قرار شد بیشتر صحبت کنیم، راجع به این که ما ملت که اکثریت داشتیم بنا به صحبت شما نامه آقای بهشتی، نقش ملت بوده، اشتباهات ما به عنوان ملت چی بوده که گذاشتیم که اون اقلیت با بازسازی اون ستون پایه‌های قدرت یک همچین استبدادی رو دوباره برقرار کنه. حالا اونو می‌ذاریم برای هفته دیگه، چون این صحبت‌های دیگه‌مون وقت کافی براش نمی‌مونه.
بسیار.
بله می‌فهمم.
اینجا با یک کار بزرگ در تاریخ ایران انجام دادیم و از دید من این نامه آقای بهشتی گفتم اهمیت بسیار زیاد دارد، به لحاظ اینکه تاریخ تحول جامعه ایرانی، تاریخ قطعی شدن تحول در جامعه ایرانی رو به دست می دهد. ایران از اون زمان ورود در دوران استقرار ولایت جمهور مردم رو آغاز کرده، این دوران 30 ساله رو می باید دوران احتضار دولت استبدادی متکی به بیان قدرت و ستونپایه‌های قدرت شمرد. ما این خدمت بزرگ رو به مردم ایران در تاریخشون انجام دادیم، جمعی که من منظور از ما جمعی که در اون روزها در عصر حاکمیت ملت بیان آزادی رو به جامعه ایرانی پیشنهاد کرد و بر اون حقوق استوار ماند. بعد ورود در اطلاع نترسید و حاصل این اطلاع این اقلیت شدن این جماعت شد. نسل امروز بخواد درس بگیره از اون تجربه این است که این اقلیت رو نگذاره اکثریت بشود، همچنان بکوشد که این اقلیت کوچک بشود تا مزمحل بشود. من برای اینکه در تاریخ بشری یک نمونه هایی از این تحول رو به دست بدهم، مثلا میگویم به این که ما در چون مسلمانیم و در ایران خصوصا در محرم ها برای امام حسین مردم عزاداری میکنن، مثال رو از قیام حسین ابن علی سرور آزادگان و آزادی بزرگ تاریخ بشری می آورم. او هم همین کار کرد، یعنی که میگوین هر جا کربلا هر روز عاشورا است،
بله،
اون در کربلا بر حق ایستاد و تمام حق مقابل شد با تمام ناحق که دستگاه احمدی بود. در اون اطلاع تاریخی ایستادگی یک طرف بر حق و تا شهادت بی تزلزل بر حق موندن، نتیجهش این شد چه در قلمروی گسترده دنیای اسلامی بنی امیه و دستگاه خلافت اموی شد اقلیت. این اقلیت به تدریج زمان برد، البته کوچک شد تا رسید به انحلال. بعد از انحلال اونقدر این دستگاه اموی نماد زور و ستم و بیدادگری بود که کسانی هم که به اون اقلیت تعلق داشتن کوشیدن این هویت رو از یادها ببرند، چنان که از اون زمان تا امروز که هیچ کس رو شما نمیابید که بگوید من از کس و کارها یا چه میگن نسل چندم مثلا معاویه هستم.
بله،
حالی که بسیارم با افتخار تمام میگویند که از نسل حسین ابن علی هستم و بسیارتر از بسیارم بشریت امروز که او را می ستایم به لحاظی که بر حق ایستاد در برابر یک دستگاه ستمگستر. این از بابی که ایرانیان بدانند و بدانند که دو جور می شود این رو یادآوری کرد. وقتی یک ملتی، چون قبل از اسلام هم ایرانی ها سوگ سیاوش رو برگردند، یک این همانی جستن با اون نماد حق از راه انفعال، مثل که تقدیر این است که اونی که بر حق کشته بشود اونی که بر ناحق حکومت کنه، فقط این به عنوان این که به اصطلاح این تشفی خاطر پیدا کنه به سینهش بزنه و گریه کنه، این فعل پذیرانه است. یک کار دیگر ما کردیم با اون، این تا امروز هم این رژیم اون را از یاد نبرده و بازگو میکند، نیست که در عاشورای سال پیش هم دوباره همون عاشورا تکرار شد و اون این همانی جستن، خود رو چون اون نماد حق دانستن از راه فعالیت و قیام بر ضد ستم، چون ملت اکثریت است، در صورتی که این گونه خود رو با اون نماد حق یکی بگرداند و بر حجاب پیروز می شود. اینا می گویند که در عاشورای 59 حاضران در میدان آزادی کف می زدن.
بله.
اونجا کف نمی زدن به عنوان شادی، کف می زدن به عنوان تصدیق حق و اعتراض به ناحق.